شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المسعد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن وليا الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرزك وتمتعه فيها تبيرا رحمتك يا ارحم الراحمين
اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی العرضین صلوات نایت بفرمایید. محمد و عجل فرجهم. خب در بحث فقه و قسمت اختلاف فتاوا بودیم، رسیدیم به قصد توتن. قصد توتن به این معناست که شما مسافرت میکنید یه جای دیگه‌ای و اونجا رو میخواهید وطن دوم خودتون انتخاب کنید به عنوان وطن دوم. خب چجوری میشه یه جایی رو وطن دوم اختیار کرد؟ یعنی باید همیشه قصدمونی که اونجا بمونیم. میفرماد که قصد آیات عظام تبریزی، خویی، صافی، نوری، گلپایگانی، اینا فرمودن که قصد ماندن همیشگی شرط نیست. اگر ماندن خود را محدود به زمان نکند کفایت میکند. یه موقع میگه من 6 ماه میخوام اینجا بمونم، یه موقع میگه نه میخوام حالا وایستم. میگه این که حال میگه محدود نکنه دیگه میشه چی؟ وطن دومش. اما آیات عظام خمینی، عراقی، فاضل گفتن قصد ماندن همیشگی شرط هست. قصدش این باشه که همیشه میخواد بمونه. آیات عظام بهجت، سیستانی، زنجانی، مکارم گفتن قصد ماندن همیشگی شرط نیست، بلکه اگر طوری باشد که عرف او را در آنجا مسافر نگویند، نگن اینجا مسافره، بگن خونه زندگی داره مونده، میشه وطن دومش محسوب میشه. آیه خامنه‌ای فرمودن اگر برای سکونت به جایی رفته باشد و بنا دارد 7-8 سال بماند حکم وطن دارد. میخواد 7-8 سال اونجا زندگی کنه میشه حکم وطنش میشه، یعنی دیگه نمازش کامله، روزه رو باید بگیره. ولی اگر برای کار یا امر دیگری غیر از زندگی بخواهد در آنجا مدتی بماند حکم وطن ندارد. یعنی برای زندگی نمیره، برای کاری میخواد بره اون فرق داره. پس اکثرا فرمودن که مدت مدیدی رو میخواد یه جا بمونه حکم وطن پیدا میکنه. فقط امام خمینی، عراقی، فاضل اینا گفتن که باید قصدش این باشه همیشه بمانه. خب بقیه دیگه اینجوری نگفتن. حالا نکته بعدی، اختیار بیش از دو وطن. یه وطن اونجایی که به دنیا آمدی، یه موقع یه وطن دیگه هم اختیار میکنی، میای مثلا میگی فلان شهر قم میخوام بمونم، وطن دوم هم انتخاب میکنم، بعد میخوای یه جای دیگه ایرم انتخاب کنی مثلا به عنوان وطن سوم، آیا میشه بیشتر از دو تا وطن انتخاب کنه طرف؟ آیات ازام، عراقی، تبریزی، بهجت، خویی، سیستانی، صافی، مکارم، نوری، گلپایگانی گفتن اشکال ندارد، بیشتر از دو تا وطن هم میتونه انتخاب کنه. اما آیات ازام، خامنه‌ای، خمینی، زنجانی، فاضل گفتن اشکال دارد، بیشتر از دو تا وطن نمیشه. مسئله بعدی، بیرون رفتن از محل قصد اقامت در بین 10 روز کمتر از مسافت شرعی. شما مثلا رفتید مشهد، قصد دهه کردید، نماز چیه؟ کامله. حالا اگر این وسط تو این 10 روز خواستی بری مثلا یه شهری اون نزدیکی ها، آیا اجازه داری بری؟ یا اگه بری نمیشکنه اون قصد دهت؟ چجوریه؟ میگه دو صورت داره، یا با قصد قبلیه، یعنی قبلا اصلا این تو ذهنت بوده که بری اونجا دهه قصد کنی بعد بری بیرون از شهر مثلا، یا با قصد قبلی نیست. اگر با قصد قبلی باشه، آیات ازام، امام خمینی، تبریزی، خویی، نوری گفتن حد اکثر 2 ساعت میتونی بری، مثلا برگردی بیشتر 2 ساعت نباید از اونجا فاصله بگیری و الاش میشکنه اون دهه مثلا. اما آیت الله عراقی فاضل گفتن اگر خوابگاهش در این محل باشد کافیست، لازم نیست تصمیم داشته باشد در روز یا اوائل شب برگردد. اگر همان روز را برگردد و شب را در محل اقامت میماند باید نماز را تمام بخواند. آیت الله خامنه ای، آیت الله سیستانی گفتن حد اکثر نصف روز میتونه بره بیرون. آیت الله مکارم، اگر به اندازه‌ای دور نیست که جزء مسافرت محسوب شود قصد صحیح است. آیت الله بهجت، قسمت عمده روز را در محل اقامت باشد نماز تمام است. بیشتر اوقات رو میگه تو اون محل اقامت، حالا اختلاف دارن 2 ساعت بره، نصف روز بره. اما حالا اگه بدون قصد قبلی باشه، حالا رفته مثلا مشهد دهه قصد کرده، یک دفعه پیش آمده، میگه به نظر همه مراجع ضرری ندارد و باید در تمام مدت نماز را تمام بخواند. اگه قبلا چنین نیتی نداشته، متوجه چجوریه؟ اگر پس از خواندن حداقل یک نماز 4 رکعتی، ببین حکم، اگه شما رفتید یه جا قصد دهه کردی، یه نماز 4 رکعتی اونجا خوندی، بعد یه مرتبه مسئله ای پیش آمد که فردا باید، پس فردا یه 3 روز دیگه باید برگردیم شهرمون، میگه شما چون قصد دهه کردی نماز تو باید کامل بخونی، روزه واجب تو میتونی بگیری، ولی یه نماز 4 رکعتی تو اون قصد دهه باید خونده باشی. میگه اگر پس از خواندن حداقل یک نماز 4 رکعتی با قصد اقامه 10 روز، بعد از آن اگر تصمیم بگیرد به اطراف، منتها کمتر از مسافت شرعی، برود و برگردد، هرچند طولانی باشد اشکال ندارد. یه مسئله دیگه هم بخونیم باز در این مسائل مسافر، وظیفه مسافری که نمازش رو تمام خوانده. آقا نماز شکسته بوده، این آقا نماز رو تموم خونده، مشکل چیه؟ همه مراجع گفتن به علت ندانستن حکم مسافر، چون نمیدونسته شکسته است مثلا، نمازش را تمام خوانده، نمازش صحیح است، چون مسئله رو نمیدونسته اشکال نداره، کامل خونده. اما دانستن حکم سفر، حکم سفر رو میدونسته، و ندانستن برخی از جزئیات آن، الف نمازش باطل است. کی گفته؟ آیت الله عراقی، امام خمینی، زنجانی، فاضل، نوری. اگر حکم رو میدونسته، بعضی جزئیاتش رو نمیدونسته، گفتن باطله. ب در وقت متوجه شود اعاده کند. اگه همون موقع متوجه شد الان من اشتباهاً 4 رکعتی خوندم، نماز 2 رکعتی بخونه. و اگر بعد از وقت متوجه شد قضا لازم نیست. اما اگه مثلا ظهر کامل خونده، مغرب شده یادش افتاد، میگه دیگه لازم نیست قضاشو بخونی. اینو کی گفته؟ آیات عظام تبریزی، خویی، صافی، گلپایگانی. آیت الله بهجت و آی مکارم گفتن بنابر احتیاط واجب اعاده نماز کند. آیت الله سیستانی گفته اگر در وقت متوجه شد بنابر احتیاط باید نماز رو اعاده دوباره بخونه، و پس از وقت متوجه شد قضا ندارد. آیت سیستانی گفته. اما اگر فراموش کرد مسافر است، حواسش نبود به مسافرت آمدم اینجا نمازم باز شکسته بخونم، میگه اگر در وقت متوجه شود باید شکسته به جا آورد، اما اگر بعد از وقت متوجه شد قضا واجب نیست، به فتوای همه مراجع به جز آیت الله فاضل که گفته اگر به علت نسیان و حکم بوده احتیاط واجب قضا کند. پس اون مال چی بود؟ ندونه. مال دانستن حکم بود، جزئیاتش رو نمیدونست. اما اگه فراموش کرد مسافره نماز قضا خون، میگه اشکال نداره. این یکی دو تا مسئله دیگه هم هست در مورد، چون در مورد کم پیش میاد، نماز در مسجد الحرام، مسجد النبی و مسجد کوفه برای مسافر آیا باید کامل بخونه یا شکسته بخونه؟ چون اکثرا گفتن تخییر یعنی مخیره، شکسته بخونه یا کامل بخونه. منتها این آیات عظام گفتن که تخییر در تمام قسمت‌های مساجد و حتی قسمت‌های توسعه یافته، یعنی فقط اون مسجد قدیم لازم نیست، مخیره که کامل بخونه یا شکسته بخونه. بعضی فرمودن تخییر در مکان قدیم مساجد و در قسمت‌های توسعه یافته بنابر احتیاط شکسته بخونه. بعضی از آیات اینجوری گفته. آیت الله خویی و آیت الله تبریزی گفتن اصلا در تمام شهر قدیم مکه و مدینه میتونه مخیره. یعنی بعضی هم مثل آیه خامنه‌ای، سیستانی، صافی، فاضل، گلپایگانی، نوری، مکارم گفتن در تمام شهر، نه فقط مسجد، تمام شهر مکه و مدینه مخیره کامل بخونه یا شکسته. اما آیت الله زنجانی گفته در هیچ جا تخییر نیست، یعنی باید نمازش شکسته بخونه. بعد نماز در حرم امام حسین برای مسافر، اینا هم چون اکثرا مخیر دونستن دیگه اسم نمیبریم، میفرما تنها در حائر حسینی، اون قسمتی که مربوط به حرم و این هاست، مخیر است. و در فاصله دورتر بنابر احتیاط واجب شکسته بخواند. میگه بعضی گفتن در تمام حرم مخیر است، شکسته بخونه. یا 11.5 متر اطراف قبر مقدس مخیر است، چون بیه همه مخیر گفتن زیر گنبد و در رواق و مسجد متصل به حرم مخیر است. فقط آیت الله زنجانی گفته مسافر در همه جا باید نماز شکسته بخونه. خب یه صلوات اینا باید بفرمایید. خب گر باب این باب بود، این فرمود مسئله صلاح رسول الله در ما مثل تابوت در بنی اسرائیل. دو تا حدیث خوندیم. حدیث سوم از امام رضا عن ابو الحسن الرضا قال کان ابو جعفر یقول. امام باقر امام رضا میفرماد که امام باقر میفرمود انما مثل سلاح فینا مثل تابوت فی بنی اسرائیل حیث ما دارد تابوت او تو النبوه. مثل سلاح رسول الله شمشیرم و ذوالفقار در ما مثل تابوت است در بنی اسرائیل. هر جا که تابوت میرفت نبوت آنجا بود. و حیث ما دار سلاح فینا فسمل امر. هر جا هم که شمشیر پیامبر باشه امر اونجاست، امر امامت. قلت و فیکون السلاح مزائلن للعلم؟ قال لا. گفتم آیا بین سلاح و علم جدایی میشه بیفته؟ یعنی علم دست کسی باشه سلاح دست کسی دیگه باشه؟ فرمود نه. حالا سلاح چیه؟ سلاح نماد قدرته. سلاح نماد قدرته که قدرت و علم در یک نفر جمع. قدرت ماورایی، قدرت ماورایی. اینم امام آورده اینجا دلیل داره، برای اینکه خیلی ها ادعا میکردن ما امامیم. یا اگر امامی شمشیر رسول الله باید در نزد شما باشه. شمشیر در نزد شما نیست. بعد اینکه میپرسه آیا میشه شمشیر جدا باشه، علم دست یک کس دیگه باشه، دست امام باشه مثلا، بعد شمشیر دست کس دیگه باشه که قیام به سیف کنه، حضرت میگه نه، از هم جدا نمیشن. حدیث بعدی باز از امام رضاست که حدیث چهارم. قال ابو جعفر، امام باقر فرمود انما مثل السلاح فینا که مثل تابوت فی بنی اسرائیل اینما دار تابوت دار الملک. مثل سلاح در ما مثل تابوت در بنی اسرائیل است که هر جا تابوت بود پادشاهی آنجا بود. و اینما دار السلاح فینا دار العلم. و هر کسی که شمشیر در نزد او باشد علم در نزد اوست. خب میدونید کسی که علم در نزدش نیست حق سلطنت نداره. نکته عزیزان، نکته ای رو عرض کنیم. در قرآن در داستان تالوت، در داستان تالوت، تالوت کسی بود که از جانب خداوند مشخص شد برای پادشاهی بنی اسرائیل. خب بعد آیه قرآن چی میفرماد در مورد؟ میفرماد ان آیت ملکهی، به درستی که آیت و نشانه سلطنت او چیست؟ ان یعتیکم تابوت، اینکه تابوت به دست شما میرسد. چون تابوت بنی اسرائیل دزدیده شده بود توسط دشمنانشون، تو جنگ از اینا گرفته بودن. بعد گفت یه علامتی داره، یه معجزه‌ای داره سلطنت الهی، و این اینی که تابوت به شما بر میگرده. ما گفته دست دشمنان ماست، دشمنان قوی، چجوری تابوت بر میگرده؟ که داستانی داره که اونا تابوت هر جا میذاشتن میدن بدبیاری داره براشون. هر کاری میکردن میبیدن اتفاقات بدی میفته این تابوت هر جا باشه. یه پیرزنی گفت این تابوت رو روی گاری بذارید، ببندید به یه گاو و اینو رها کنید، ببین کجا میره. که آقا این گاو آورد این تابوت رو درست در بین بنی اسرائیل در یه تالوت، خانه تالوت قرار داد. یعنی پادشاهی از جانب خداوند علامت داره. این نیست که هر کسی بلند بشه که من از جانب خداوند میخواهم حکومت اسلامی برپا کنم. همچنان که زمان امامان اهل بیت کلی از سادات بنی الحسن این کارو میکردن. اون اینجوری نیست. تو بنی اسرائیل تابوت بود، اینجا شمشیره. آیا شمشیر رسول الله در دست شما هست؟ نه. پس تو چی کاره ای که میگی میخوام عدل رو برپا کنم؟ کی گفته تو عدل رو برپا کنی؟ اکثرن هم آقا می جنگیدن، می کشتن، کشته می شدن، مردم رو به کشتن می دادن، چقدر خون ریزی می کردن، آخرش هم شکست می خوردن. حدیث بعدی، میشه حدیث پنجم ها؟ که نه دیگه، این حدیث اینجا چهار تا حدیث بود، ببخشید. باب بعدی، باب فیه ذکر و صحیفه والجعفر والجامعه و مصحف فاطمه علیه السلام. اینها چیزاییه که امامان اهل بیت فرمودن نزد ماست. حالا چی ان اینها؟ روایاتی اینجا هست. این روایت اولش خیلی روایت مهمی عزیزان، که جای بحث داره، چون بعضی مطالب دیدید عبور میکنیم میگیم اینا اخباریه که خیلی توضیح نمیخواد، اما این یکی از احادیثیه که در مورد علم امام خیلی مهمه. پس دقت کنید این حدیثو اصلا حفظ کنید، داشته باشید تو ذهنتون اصول کافی فلان صفحه این حدیث داریم. عن ابی بصیر قال دخلت على ابي عبد الله. حالا حدیثم به این صورته، عدتهم من اصحابنا، عده‌ای از اصحاب ما روایت کردن، یعنی معلوم میشه خیلی سندش محکمه. عن احمد ابن محمد، عن عبد الله ابن حجال، عن احمد ابن عمر الحلبی، عن ابی بصیر قال دخلت على ابي عبد الله. ابی بصیر که از اصحاب سر رو خواص امام صادقه، میگه وارد شدم بر امام صادق، فقلت له جعلت فداک، گفتم فدای شما گردم. انی اسالک عن مساله ها هنا احد يسمع كلامي، گفتم آقا جان میخوام یه سوالی بپرسم، آیا اینجا کسی هست صدای منو بشنوه؟ یعنی سوال خیلی خصوصیه. قال فرفع ابو عبدالله سترن بینه و بینه و بین بیت آخر فتلع فیه ثم قال یا ابا محمد سل اما بدالک. میگه حضرت پرده رو که اونجا بود، پردهی بود کنار زد، تو اتاق دیگه رو سرک کشید، بعد فرمود که هر سوالی میخوای بپرسی بپرس، یعنی خیالت راحت. قال قلت جعلت فداک ان شیعتک یتحدثون، گفت فدای تو گردم، شیعیان تو حدیث میکنن، روایت میکنن که ان رسول الله علم علیا بابا یفتح له منه الف باب. حدیث میکنن که رسول الله تعلیم کرد علی را بابی که گشوده شد از آن هزار باب، یعنی علم، بابی از علم رو به امیرالمومنین تعلیم کرد که از اون در هزار در بر رویشون باز شد. قال فقال یا ابا محمد، حضرت فرمود که یا ابا محمد، کنیه ایشون بود، علم رسول الله علیان الف باب یفتح من کل باب الف باب. فرمود هزار باب علم به امیر المؤمنین تعلیم کرد که از هر بابش هزار باب دیگر گشوده می شود، نه یک باب، یعنی یک میلیون در علم. قال قلتو، ابو بصیر میگه گفتم هازا والله العلم، گفتم به خدا علم این است. علم این است یعنی چی؟ یعنی علم امامت. علم امامت، اون علمی که امام داره همینه. بعضی گفتن یعنی علم کامل. بله، نه، این حالا علم کامل هم میشه معنا کرد، ولی یعنی علمی که مخصوص امامه. چون مسائل فقهی رو شما از فقها هم بپرسی بلدن. مفسرین شاید خیلی آیات قرآن و تفسیرشو بلدن، همه رو نمیگیم، چون خیلی از آیاتی هست که بسیاری از مفسرین نمیدونن یعنی چی، اما خیلی از علوم هست دیگران میدونن. اون چه علمیه که امام داره که مخصوص امامه؟ میگه گفتم به خدا قسم این همون علمه، علم امامته. قال فنکت ساعتا فی الارض، میگه حضرت نکت ساعتا فی الارض، یعنی یه زمانی رو، حالا ساعت یعنی قسمتی از زمان، دقایقی رو حضرت به زمین خیره شد یا با انگشت مثلا رو زمین، انگشت رو زمین گذاشت، یعنی سر به طرف پایین بود، مکس کرد. اینم دلیل داره که چرا حضرت مکس کرد. ثم قال، سپس فرمود، انه لعلم و ما هو بذاک، فرمود این علم است اما نه آن علم. اون علم امامت یه چیزی ورای اینه. یک میلیون در علم باز شد، میگه نه، این علم امامت نیست، علم امامت یه چیزی ورای اینه. قال ثم قال یا ابا محمد ان عندنا الجامعه، فرمود ای ابا بصیر یا ابا محمد، جامعه در نزد ماست. و ما یدریهم الجامعه، و مردم چه میدونن که جامعه چیست؟ قال قلت و جعلت و فداک و مل جامعه، گفتم آقا جان جامعه چیه؟ قال صحیفتون طولها سبعون زراعا به زراع رسول الله و املائهی من فلق فیه و خط علی به یمینه، فرمود دفتریست، صحیفه‌ایست به طول 70 ذراع به ذراع رسول خدا، به املای شفاهی ایشان و خط علی علیه السلام با دستش، یعنی با دست راستش، فیها که در اون چیه؟ کل حلال و حرام و کل شیء یحتاج الناس الیه حتی العرش فی الخدش، فرمود هر حلال و حرامی و هر آنچه مردم به آن نیازمندن حتی دیه خراش در آن است. اینجا حالا حدیث رو نگه داریم. ببینید زمان رسول خدا خیلی از احکام پیش نیامده بود که مردم بپرسن تو مدت مثلا 23 سالی که نبوت کردیشون. خیلی چیزا هست بعدم پیش آمد، خیلی چیزا الان جدید هستن، مسائل مستحدثه هست، نبوده قبلا. می فرماد اینها رو رسول خدا فرموده بود و امیر المؤمنین یادداشت کرده بود، حتی دیه یه خراش رو، یعنی اینقدر جزئیات حلال و حرام رو نوشته رسول خدا، املا کرده امیر المؤمنین نوشته. که باید هم اینجوری باشه که این جامد میگه در نزد ماست حلال و حرام، از خودمون فتوا نمیدیم، ما چیزیه که از رسول الله در دست داریم. جالب اینه که اهل سنت هم اینو روایت کردن، منتها آمدن کوچیکش کنن، گفتن آره یه نوشته‌ای بود از رسول الله که امیرالمومنین اون تو قبضه شمشیرش نگه می‌داشت، واسه بگن یه چیز مختصری بود. حالا دیدم روایتش ها که آره حضرت علی توی قبضه شمشیرش یا چیه مثلا جای غلاف شمشیرش نگه می‌داشت. امام میگه 70 ذراعه. بعد دفتر میدونی قدیم خیلی توماری بود، اینا که میپیچونن دیدید خیلی از نوشته ها به صورت تومار بود یا تا شدنی توماری، تومارها رو تا میکردن. میگه 70 ذراع تمام مسائل حلال و حرام و آنچه که مردم به آن احتیاج دارن، حتی دیه خراش در آن نوشته شده است. ثم ضرب به یده الیه فقال تعزن لی ابا محمد. میگه حضرت دستشو زد به من، گفت اجازه میدی؟ قال قلت جوئلت فداک انما انا لک فاصنع ما شئت. گفتم قربان تو شوم، من مال شمام، هر کاری دوست داری انجام بده. قال فقمزنی به یده. میگه حضرت یه نیشگونی از من گرفت و قال حتی عرش و هازا. فرمود دیه اینم نوشته شده، حتی یعنی جزئیات امور نوشته شده، جزئیات امور رو رسول خدا گفته، امیر المؤمنین نوشته. حالا شماها ندارید به خاطر این که از جانشین پیامبر دور شده اید، ولی پیامبر چیز رو فروگذار نکرده. کأنه مغضبون، بعد انگار حضرت مثلا اخمار کشید تو هم، گفت به حالتی غضب داشته باشه. قال قلت هذا والله العلم. میگه گفتم به خدا آقا جان این علم همینه، علم امامت، این دیگه همون چیه؟ علم امامته. قال انه لعلم ولیس بذاک. فرمود این علم هست اما اون علم امامت نیست. ثم سکت ساعتا. بعد میگه حضرت یه ساعتی رو، دقایقی رو سکوت کرد. ثم قال، بعد فرمود و ان عندنا الجفر و ما یدریهم الجفر. بعد فرمود جفر در نزد ماست و چه میدانند که جفر چیست. قال قلت و مل جفر. میگه پرسیدم که جفر چیه. حالا قبل از اینکه توضیح بدیم حدیثو، میدونید یه علمی الان هست، علم جفر، مختلف هم هست، جفر خابیه، جفر فلان، جفر منصوب به امام صادق، یه علمیه که سوال میپرسه طرف، به بعد این سوال رو میاد حروفش رو جدا جدا میکنه. مثلا بپرسه مثلا امام دوازدهم کیست، نام امام دوازدهم چیست، مثلا میگم، میاد این حروف رو جدا جدا مینویسه، نه آ م، بعد میاد چیکار میکنه، حروف نقطه دارش رو جدا میکنه در میاره، بعد میان نظیره میگیرن، بعد حالا یه کارایی داره انجام میدن، آخرش میان حروف اول و آخر مینویسه، آخر و اول مینویسه، همینجوری به این ترتیب یه خطی تشکیل میشه، اون میشه جواب این سوال، جواب در میاد. خیلی هم عجیب، جزء عجایب این. مثلا از جمله چیزهایی که هست، آیت الله مرعشی میگه پدر من در این علم خیلی استاد بود، میگه یه بار سوال کرد به طریق علم جفر، ما حال الرضا من المأمون، حال رضا امام رضا با مأمون چگونه است؟ جواب در آمد که قتله به سم، با سم او را کشت. یعنی یه چیزیه که عجیبه. بعد عربی بپرسی عربی جواب میده، فارسی بپرسی فارسی جواب میده، ترکی بپرسی ترکی جواب میده. بعد خود حضرت آقا به طریق علم جفر پرسیدن که جفر چیست، یا علم جفر چیست، جواب چی در آمد؟ جواب در آمد جفر اقیانوس کبیر است. جفر اقیانوس کبیره. حالا آیا این جفری که اینجا میفرماد همون جفر رو میگه؟ بعد جفر هم مختلفه، بعضی از 14 تا خط باید برن تا به جواب برسن، بالاترینش 3 خطه، در 3 مرحله جواب میگیره. حالا پسر آقای قاضی، اسد مهدی قاضی، میگه من داشتم تو این علم کار میکردم، سوال مینوشتم، پدرم نگاه میکرد جوابشو به من میگفت، بعد من مینوشتم میرفتم همون جواب در آمد، بعد میگفتم شما از کجا متوجه میشید؟ این بود جفار کلی زحمت داره اون راه و روش، سادگی نیست که، ساعت ها باید زمان بذاره در بیاره اینو. فرمود وقتی چشم برزخید باز بشه، حروف و کلمات باید حرف میزنن و اسرار خودشونو بهت میگن. حالا منظورم که علم جفر هست، الان هم هست، جفرهای مختلف هم هست. میگه گفتم که آقا جفر چیه؟ فرمود وعاء من عدم فیه، فرمود یک ظرفی است چرمی. ظرف که میگه نه ببینیم مثلا کاسه و اینا نیست، یعنی چیزی است چرمی. فیه علم النبیین والوصیین و علم العلماء الذین مضوا من بنی اسرائیل، که در آن است علم انبیا و اوصیا و علم علمایی که در گذشته بوده اند از بنی اسرائیل، که اونا علوم عجیب و غریبی داشتن، در قرآن روایت شده در مصر ساحران مصر چی کار میکردن و اینا. بنی اسرائیل هم، انبیاء بنی اسرائیل علوم عجیب و غریبی در اختیار داشتن. فرمود یه چیزی چرمیه که علم انبیاء و اوصیا و علمای بنی اسرائیل در اون هست. قال قلت ان هذا هو العلم، گفتم این دیگه همون علم امامت دیگه آقا، این دیگه همون علم امامته که دیگه امام دیگه چنین چیزی رو داره. قال انه لعلم ولیس بذاک، فرمود این علم هست اما علم امامت ورای اینه، داره اینا رو میگه اینا تو دست ماست، میخواد بگه اینا تو فکر نکنی مثلا به همین راحتیه، تمام اینا در اختیار ماست. حالا علم انبیا چیه، علم اوصیا چیه، علم علمای بنی اسرائیل چی بود، اینا به این راحتی نیست که. چیاست در اون جف که حضرت فرموده؟ ثم سکت ساعتن ثم قال، میگه حضرت با ساعتی رو سکوت کرد سپس گفت و ان عندنا لمصحف فاطمه، فرمود در نزد ماست مصحف فاطمه و ما یدریه ما مصحف فاطمه، با آنان چه میدانن، کسی چه میداند مصحف فاطمه چیست؟ قال قلت و ما مصحف فاطمه، یه گفتم آقا جان بگید مصحف فاطمه چیه؟ قال مصحفون فیه مثل قرآنکم هازا سلاس مراتن، فرمود یک کتابیه که سه برابر قرآنه، یعنی حجمش از نظر حجمی سه برابر این قرآنه. والله ما فیه من قرآنکم حرف واحد، حتی یه حرف هم از قرآن اونجا نیست، یعنی یه چیزی نیست که مثلا قرآن باشه تفسیر قرآن، نه اصلا یه چیز مجزاست. این که میگه یه حرف از قرآن هم نیست، میخواد بگه کلن یه چیز مجزایی از قرآنه. که حالا تو بعضی از روایات دیگه آمده مشروح که مصحف فاطمه چیا درش هست. قال قلت هازا والله العلم، دیگه گفتم آقا جان این دیگه همون علم امامت دیگه، مصحف فاطمه. قال انه لعلم و ما هو بذاک، فرمود بله این علم هست اما علم امامت نیست. ثم سکت ساعتن، دوباره حضرت ساعتی رو دقایقی رو سکوت کرد. ثم قال ان عندنا علم ما کان و علم ما هو کائن الا ان تقوم الساعه، حضرت فرمود به تحقیق که در نزد ماست علم ما کان، علم آنچه بوده است، و علم ما هو کائن و علم آنچه اتفاق می افتد الا ان تقوم الساعه، تا روزی که قیامت برپا شود. قال قلت جوئلت فداک هازا والله والعلم، گفتم آقا جان این دیگه علم امامته، این دیگه اون علمه. قال انه العلم ولیس بذاک، فرمود این علم هست اما تمام علم ما نیست. دیگه اینجا معلوم میشه ناراحت میشه ابوی بصیر، میگه قال قلت جوئلت فداک و ایوشین العلم، میگفتم پس آقا جان فدای تو شدم، پس علم امامت چیه؟ ها فکر نکنی امام یعنی مثل مرجع تقلید جامع علوم عقلی و نقلی باشه امام، اگه این باشه که اینقدر تو سر و سینه زدن نمیخواد که، خیلی فاصله از بین امام معصوم تا یک مرجع تقلید جامع و شرایط، خیلی فاصله است. قال قلت جوهل تو فداک فایو شیئن العلم. گفتم آقا جان پس اون علم امامت چیه؟ قال ما یحدث باللیل و النهار الامر من بعد الامر و الشیء بعد الشیء الى یوم القیامه. فرمود علم به آن چه در شب و روز حادث می شود، اتفاقات می افتد، و امری که پس از امر دیگری واقع می شود و چیزی پس از چیزی تا روز قیامت. یعنی علم به جزئیات حوادث، نه اینکه فکر کنی یه جا نوشته شده که علم ما، اون چی که لحظه به لحظه و آن به آن داره اتفاق میفته تا روز قیامت. همون علم امام اینه. یه وقتی بنده حقیر حضرت علامه آقا جان رو در خواب دیدم، از ایشون یه سوالی کردم که این سوال اصلا در ذهنم نبود در بیداری، ولی اونجا این سوالو پرسیدم. سوال خیلی عجیب بود و جوابش هم خیلی غریب. عرض کردم که آقا جان علم انسان کامل، انسان کامل یعنی امام منظوره، به جزئیات علا سبیل الکلیست یا علا سبیل الجزئی؟ چون ابن سینا در مورد خداوند میگه، ابن سینا در مورد خداوند میگه علم خداوند به جزئیات علا سبیل الکلیه. حالا دلیل داره برای خودش که چرا چگونه است. چرا میگه علی سبیل کلیه؟ یعنی به جزئیات علم داره به سبیل کلی، نه اینکه به جزئیات، به جز جز جزئیات، به صورت جزئی علم داشته باشه خداوند. به خاطر اینکه تو بعضی مسائل گیر کرده ها در علم الهی، که میگه خب اگه اینجوری باشه محل جزئیات و واقع میشه ذات، علم عین ذاته و محل تکثر واقع میشه و بعد تالی فاسد داره و حالا چیزهایی که داره. حالا اونجا بنده سوال کردم که علم امام، علم انسان کامل به جزئیات آیا علی سبیل کلیس یا علی سبیل جزئی؟ فرمودن علی سبیل جزئی. امام به جزئیات عالم بر سبیل جزئی علم داره، به جز جز این عالم، نه اینکه کلیات یه چیزی رو بدون. همین حدیثه، یعنی شاهدش همین حدیثه که فرمود ما یحدث باللیل و النهار الامر من بعد الامر و الشیء بعد الشیء الى یوم القیامه. آنچه که در شب و روز اتفاق می افتد و امری بعد از امری و چیزی بعد از چیزی تا روز قیامت، علم امامت یعنی این. نه اینکه فکر کنی امام مثلا احکام شرعی بلده، قرآن رو خوب بلده بخونه. هر کی دوست داره حدیث بعدی رو بخونیم یا صلوات بفرسته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
این حدیثی بود که گفتم در علم امام خیلی، این جز صاحب سر بود ابو بصیر. امام صادق این حرفا رو به همه کس نمیگفته که، سندش هم محکم عدت من اصحابنا فرمود، یعنی حدیث هم سند محکمه هم مطلب خیلی سنگینه. و امام شناسی که بدونی امام زمانت کیه، مثل زیدیه نباشه که هر کی بلندش شمشیر دست گرفت این امام دنبالش بریم، و بدونی که هر کسی رو نمیشه جای پیغمبر گذاشت. آقا علی نشد حالا عمر باشه، چه فرق میکنه؟ خیلی فرق میکنه، اصلا تفاوت از زمین تا آسمان هم بیشتره. خب حدیث بعدی ان هم باز این اینم محکمه، عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان عمر ابن عبدالعزیز ان حماد ابن عثمان قال سمعت ابا عبدالله، شنیدم از امام صادق یقول، حضرت می فرمود تظهر الزنادقه فی سنت سمان و عشرین و مئه. حضرت فرمود زنادقه زندیق ها در سال 128 ظاهر می شوند. در سال 128 زنادقه ظاهر می شود. زنادقه جمع زندیقه. زندیق به چه معناست؟ در یک نمای کلی بخوایم بگیم زندیق یعنی ملحد، یعنی کافر، کافری که منکر دینه ها. خوب دقت کنید، زندیق بعضی گفتن مال زند و پازند و کتاب های مجوسی ها و اینا، ربطی به اونا نداره اصلا. ابن عربی محی الدین در مورد کلمه زندیق میگه این یک کلمه ایست فارسی، فارسیه، اصلش فارسی بوده و بوده زندین که شده زندیق، چون عرب میدونه کلمه‌ای که غیر عربی باشه معربش میکنه، یه تغییری درش میده، مثل آبریز. آبریز یعنی چی؟ یعنی آفتابه، پارچ مثلا، میره به عربی میشه چی؟ ابریق. ابریق که تو قرآن آمده فارسی اصلش دیگه، ابریق. زندین شده زندیق. زندین یعنی چی؟ یعنی کسی که بر دین زن باشد. بر دین زن بودن یعنی چی؟ یعنی کسی که پیرو و هوا و هوس باشه. کسی پیرو و هوا و هوس باشه منکر دین خداست. برای اینکه دنبال هوا و هوسش بره و دین خدا رو انکار کنه دیگه. لذا زندیق یعنی کسی که الان خیلی زیادن دیگه، آقا حجاب چیه، نمیدونم فلان چیه، اینا زندیقن، اونایی که منکر میشن دین رو. بعد حضرت فرمود در سال 128 زنادقه ظاهر میشوند. و ذالکه انی نظرت فی مصحف فاطمه، امام صادق فرمود من اینو در مصحف فاطمه دیدم. پس در مصحف فاطمه علیه السلام چیزهای مربوط به آینده نوشته شده، چون زمان امیرالمومنین نوشته شده. امام صادق میگه فرمود 128 که 128 تقریبا 20 سال قبل از شهادت امام صادقه، 20 سال قبل رحلت امام صادقه. قال قلت و ما مصحف فاطمه، این حماد میگه پرسیدم که آقا مصحف فاطمه چیه؟ قال ان الله تعالی لما قبض نبیه دخل على فاطمه علیه السلام من وفاته من الحزن ما لا يعلمه الا الله عز وجل. میگه وقتی که خداوند تعالی پیامبرش رو قبض روح کرد، بر فاطمه زهرا حزنی داخل شد که جز خدا نمی داند. چه حزنی بر قلب ایشون وارد شد. فارسل الله الیها ملکن تسلی غمها، خداوند فرشته ای را فرستاد که تسلی دهنده غم ایشان باشد. و یحدثها، و با او سخن گوید، حدیث گوید. فشکت ذالک الی امیر المؤمنین، خانم فاطمه زهرا این مسئله رو برای امیرالمومنین مطرح کرد که چنین اتفاقی برای من میفته که فرشته‌ای که میاد و با من سخن میگوید. فقال اذا احسست بذالک و سمعت الصوت قولی لی، فرمود این بار که آمد فرشته آمد و صدای او را شنیدی به من بگو. فاعلمته بذالک، فجعل امیر المؤمنین علیه السلام یکتب کل ما سمع، و حضرت هم به ایشون گفت و امیر المؤمنین شروع کرد نوشتن هر چرا که ایشان میشنید. حتی اثبت من ذالک مصحفا، که کتابی به وجود آمد. قال ثم قال، بعد حضرت فرمود اما انه لیس فیه شیء من الحلال والحرام، تو مصحف فاطمه بحث حلال و حرام نیست، پس چیه؟ ولکن فیه علم ما یکون، فرمود در آن است علم آنچه اتفاق می افتد در آینده. چیا اتفاق می افتد؟ که حالا در بعضی از روایات دیگه هست که امام معصوم مثلا وقتی نهی میکردن عده‌ای رو از خروج کردن، انقلاب کردن، میفرمود من در مصحف فاطمه نگاه کردم، تو سهمی از امامت نداری، سهمی از خلافت نداری، تو به خلافت نمیرسی. یعنی تمام اینا رو نوشته شده در مصحف فاطمه. حالا غیر از اون هم امیرالمومنین کتابی داشتن که اسامی پادشاهان رو، اسم خودش و پدرش و مدت سلطنتش و تمام اینها رو نوشته بودن. حدیث بعدی هم هست، منتها خسته شدید دیگه، درسته؟ خسته نشدید؟ راستش بگید، من که خسته نمیشه، من لذت میبرم هرچی حدیث میخونم، کیف میکنم. چقدر گذشته زمان؟ یک ساعت نشده؟ نه، دو دقیقه مونده. حال دو دقیقه رو بخون تا یه ساعت بشه، یه صلوات دیگه بفرستین. اینم حدیثش سندش باز محکمه، چون میگه عدتون من اصحابنا. این احادیثی که میگه عدتون من اصحابنا یعنی خیلی سند محکمه، خیلی سلسله سند داره. انا احمد ابن محمد، انا علی ابن الحکم، انا الحسین ابن ابی العلا قال سمعت ابا عبدالله، از امام صادق علیه السلام شنیدم، یقول ان عندي الجفر الابيض، امام صادق فرمود به درستی که در نزد من از جفر ابيض. قال قلت فاي شيء فيه، گفتم آقا جون در آن چی هست؟ تو جفر ابيض چیه؟ قال زبور و داوود و تورات و موسا و انجیل و عیسی و صحف ابراهیم علیه السلام. فرمود در آن از زبور داوود، تورات موسی، انجیل عیسی و صحف ابراهیم. ول حلال و الحرام، و آنچه حلال و حرام است در چی؟ جفر ابیض. و مصحف و فاطمه، و همچنین مصحف فاطمه ما از ام ان فیه قرآنن، که گمان نمی کنم که در آن چیزی از قرآن باشد، یعنی یه چیزی کاملا چیه؟ مجزاست. و فیه ما یحتاج الناس، و در آن از آن چه مردم بدان احتیاج دارن. الینا ببخشید، بله، و فیه ما یحتاج الناس الینا، و آن چه که مردمان احتیاج دارن به سوی ما در آن هست. ولا نحتاج الى احدن، و ما به احدی احتیاج نداریم. حتی فیه الجلت و نصف الجلده و ربع الجلده، فرمود مجازات یه تازیانه، نصف تازیانه، یک چهارم تازیانه هم در آن هست. یعنی جزئیات و عرش الخدش و دیه خراش نیز در آن است. و اندی الجفر الاحمر، و در نزد من از جفر سرخ. حالا جفر سرخ چیه؟ جفر احمر چیه؟ قال قلت و ای شیء فی الجفر الاحمر، گفتم آقا در جفر احمر چی هست؟ قال السلاح، شمشیر یا سلاح، حالا اسلحه. و ذالک انما یفتح للدم، یفتحه صاحب السیف للقتل، و آن برای خونخواهی گشوده می شود. صاحب شمشیر که حضرت بقیت الله باشه، آن را برای کشتن می گشاید، جفر احمر رو. فقال له عبدالله ابن ابی عفور اسلحک الله ایعرف هذا بن الحسن، گفتم آیا فرزندان امام حسن که این همه ادعا میکنن اینا رو میدونن؟ چون گفتیم فرزندان امام حسن خیلی قیام میکردن، ادعای امامت میکردن، همینجا روایاتی میاد اصلا محمد ابن عبدالله ابن حسن مصنع ادعای مهدویت میکرد، میگفت من مهدیم، زمان امام صادق علیه السلام بود، که حضرت فرمود نه، اولا تو مهدی نیستی، دوم از این زمان مهدی اصلا نیست الان، که چقدر مخالفت کردن با امام صادق و چقدر اذیت کردن، چقدر به کشتن دادن سادات رو. گفتم آقا فرزندان امام حسن که اینقدر قیام میکنن اونقدر کشته شدن از اینا؟ اینا رو میدونن که اینا در نزد شماست؟ و قال ای والله کما یعرفون اللیل انه لیل و النهار انه نهار، فرمود بله همون جوری که میدونن شب شبه و روز روزه، یعنی خوب میدونن، خوب. ولکنهم یحملهم الحسد، اما آنها را حسد مجبور میکند به کارهایی که میکنند. که چرا اولاد حسین تو روایات داره که میگفتن امامت چرا در نسل حسین باید باشه؟ و طلب الدنیا، و دنیا طلبی، ای بابا سید بودن اینا، بعد تو بعضی از اخبار داره چقدر اهل زهد بودن، اهل ذکر بودن، اهل عبادت بودن. ای ای بله دنیا عرض عریضی داره عزیزم، طرف اهل ذکر و عبادت شد، اهل علم شد، اسمت که نداره، میشه دنیا طلب باشه؟ بله، شما بخونید در حالات بعضی از این سادات حسنی چیزایی نوشته شده در عباداتشون، ولی دست به شمشیر کنن، قیام کنن. فرمود ولکنهم یحملهم الحسد و طلب الدنیا علی الجهود و الانکار. حسادت و طلب دنیا اینا رو به انکار و جهود کشونده. ای وای آقا میگه یوسف برادرانش باشون کارار نکردن، پیغمبر اصلا قرآن برای چی گفته داستان یوسف رو؟ که آقا اینا پیغمبر زاده بودن، برادرشون پیغمبره، پدرشون پیغمبره، اما چه کارهایی که نکردن. پس بنا نیست اگه کسی سید شد بگیم این آدم خوبیه. کار خیلی باریکتر از این حرف هاست. ولو طلب الحق بالحق لکان خیر لهم، اگر حق را از طریق حق طلب می کردند بهتر بود برای آنان. یعنی چی حق را از طریق حق طلب می کردند؟ یعنی اینا حق را از طریق باطل دارن طلب می کنند، چون ادعاشون باطله، حق را می خواد اما از طریق باطل داره دنبالش میره. امامه که به ما میگه بشین برخیز این کارو بکن این کارو نکن، ولی هر کی بگه من میخوام با ظلم بجنگم، تو چیکاره با ظلم بجنگی؟ که آقا امیرالمؤمنین در حدیث وصیت به کمیل فرمود دین از آن خداست و کسی حق برپایی دین را ندارد مگر پیغمبر یا وصی پیغمبر. یعنی که هر کی نمیتونه بگه بگی من میخوام دین خدا رو اقامه کنم، تو چیکاره دین خدا اقامه کنی؟ کی به تو چنین اجازه ای داده؟ سیدی که سید باشه، پدر بزرگ امام حسن باشه، اصلا پدرت امام حسن باشه، اون حدیث امام صادق علیه السلام کل رایت ترفع و قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت یعبد من دون الله، زیرا به همه اینا رو زد. فرمود هر کی قبل از مهدی قیام کنه صاحب اون پرچم طاغوته، نرید زیر پرچمش، چون اینا سید بودن، انسانهای اهل عبا، مردم زهد و تقوای اینا رو نگاه میکردن، سید سیادت اینا رو نگاه میکردن. حضرت اون طاغوته، سید و غیر سید نداره، یا باید پیرو امام باشی یا هیچی. خب حدیث در این زمینه بازم چندین روایت داره اینجا، حالا ببینم تعداد روایاتشو. بله نزدیک 8 حدیث در این باب هست که حالا انشالله تا شب جمعه دیگه خدایا به محمد و آل محمد دیگه، حالا شب دیگه ماه ربیعه و فقط یه دست توسلی بزنیم به دامن امام عصر و توسل بشیم به عزت بقیت الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به الموت. اللهم كل ولي الحجة صلواتك على وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا حافظا وقائدا ودليلا بأينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ابن الحسن 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 يا ابن الحسن. کنون که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاه، کنون که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاه نگاه دار دلی را که برده ای به نگاه دار دلی را که برده ای به نگاه. آقا جان مقیم کوی تو سال و ماه ندارم، نمیفهمه زندگی چجوری میگذره. مقیم کوی تو سال و ماه ندارم، که در بهش نسالی معین است و نماهی، که در بهش نسالی معین است و نماهی. یا ابن الحسن یا ابن الحسن يا 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 ابن الحسن. دستاتو دراز کن به جانب امام زمان، بگو یا ایها العزیز، یا ایها العزیز، یا ایها العزیز، مسنا و احلن الزور و جئنا ببزاعت مزجا فاوفلن الكار و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. آقا بده در راه خدا، بده در راه خدا به من بی سر و پا، آقا دیدای دور گرد گدای دور گردن، گدای دور گردن، بیا دورت بگردن، بیا دورت بگردن. آقا برات بمیرم، آقا بزار بمیرم، آقا ماه منیرم، آقا ماه منیرم، آقا برات بمیرم، آقا برات یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، بگو یا ابن يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، يا ابن اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج محمد وآل محمد ولعن من عاد محمد وآل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد. خدا به محمد وآل محمد در فرج منتقم آل محمد تعجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی امام زمانمون منور بفرما. قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود شد. پدر و مادر ما ببخش و بیامون. حوائج شرعی جمع برآورده به خیر بگردان. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضا، برآورده شدن حاجات، اجماع صلوات.